بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. ولادت امام سجاد علیه السلام، خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که مشمول دعاهای خاص امام زمان جعل الله فرجه شریف در این روز باشیم و عیدی خاص از اون بزرگوار و از حضرت معصوم سلام الله علیها که ما مهمان اون بزرگوار هستیم بگیریم انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی در سوره مجادله میفرماید ان الذین یحادون الله و رسوله اولئک فی الاذلین، اونهایی که با خدا و پیغمبر می جنگن اینا اون در اون مراتب پستن. کتب الله یعنی ثبت الله، کتبه یعنی ثبته، چون کتابگار خدا روی قلب صفحه ای نمیخواد بنویسه، یعنی این به عنوان یک اصل مسلم. لاغلبن نعنا و رسولی، خدا بله این نداره شما بر لوح محفوظ نمیشه. خدا میفرماید اون چه که مسلمه به عنوان یک اصل ثابت تو عالم این است که من و پیامبرانم پیروز این صحنه ای. ان الله قوی و عزیز. خب حالا ممکنه در نگاه ظاهری نگاه کنیم بگیم خب کجا لعقل من نه انا و رسولی، الان تو عالم خب اکثریت مردم بودایی و هندو هستن به خاطر جمعیت زیادی که کشورهای بودایی و کشورهای هندو دارن، جمعیت اینها شاید اکثریت در عالم. بعدش مسیحی ها هستن، چون ببینید مثلا یک کشوری مثل چین با 1.5 میلیارد جمعیت، خب اینا مسلمان هم دارن، بله مسلمان هم دارن، مسلمانشون از ایران بیشتره، نزدیک 100-150 حالا بسته به اختلاف چیز میلیون مسلمان دارن، ولی خب اکثریتشون نه مسلمان نه مسیحی نه یهودی، یهودی ها که یه اقلیت هستن کل دنیا. یا مثلا هند با بیش از 1 میلیارد جمعیت، خب اینا چیز نیستن، مسلمان هم دارن، مسلمان هم کم ندارن، شاید نزدیک 200 میلیون مسلمان دارن، مسیحی هم دارن، مسیحی بیشتر از چین دارن به دلیل اینکه اینجا انگلستان بوده و استعمار انگلستان بوده مسیحی هم. ولی اکثرشون نه مسیحی هم نه مسلمان. و حالا دیگه ژاپن، نمیدونم کره، اینا همین کشورهای خاور دور اینا. و خب این هندوها، حالا میگیم هندو، حالا ما خیلی نمیخوایم به اصطلاحاتش، توی هند هندوهای گروه هن، جینی ها هستن که اینا هندو نیستن، ولی مثلا چیز، حالا سیک ها که یه ترکیب بین هندویسم و اسلامه، این نگاه میکنیم به اینو، خب یه حرفی که دین شناس ها میزنن، میگن بودایی ها که اصلا خدا رو قبول ندارن، البته حالا ما اینو قبول نداریم این تفسیر رو، ولی اونا میگن بودایی ها که اصلا خدا رو قبول ندارن. اینجوری نیست، چون حالا یه بحثیست در بودیست که بودا خدا رو قبول داشت یا قبول نداشت، اونا میگن خدا رو قبول نداره، ما میگیم نه، بودا مقصودش اینه که بحث خدا برای من به مطرح نیست، نه اینکه من اصلا خدا رو قبول ندارم. حالا یه تفسیری است در مبانی بودیست. و وقت اینا اینجوری تفسیر میکنن، میگن اکثر مردم دنیا ملحدن، اون تفسیر دینشناسا اینه دیگه، میگن اکثر مردم دنیا ملحدن، خدا را قبول ندارن، یا مشرکن مثل این هندوها، یا حالا حتی مثلا تفسیرهای عوامی و عادی که تاریخی به وجود داره از مسیحیت فلان. پس این لعقلبن انا و رسولی کجاست؟ کجا خدا و پیغمبرانش غالبن؟ در حالی که ما که نگاه میکنیم که الانش که غالب نیستن، چقدر مبحث داریم. بعد تاریخ رو نگاه میکنیم، وضع خدا بهتر از اینی که الان هست که خیلی نبوده قبلا هم. کجاست این لعقل بنده انا و رسولی؟ ببینید این دو تا تفسیر داره، دو تا نگاه بشه. یکی خب این نگاهی که ما میکنیم نگاه ظاهریه دیگه، ببینید خب کجاست عقل بنده، کجاست اینا که اکثریتشون که یا خدا رو قبول ندارن یا مشرکن، توحید رو قبول ندارن که اصل اساسی ادیان ابراهیمی است، قبول ندارن. خب اگه اینجوری نگاه کنی لعقل بن انا و رسولی ناظر به آخره داستانه، که درسته تو طول تاریخ من و پیغمبرانم خیلی موفق نبودیم به ظاهر، الذین یحادون الله و رسوله اونا موفق بودن، ولی در نهایت داستان در انتهای تاریخ لعقل بن انا و رسولی ما پیروز نهاییم. بالاخره این عالم با همه تحولاتش نهایتا میرسه به اون نقطه‌ای که اون حکومت جهانی توسط نماینده خدا و پیامبران که همون منجی عالم هست، همان امام زمان جل و فرجه و شریف هست، او میاد حکومت تشکیل میده. بالاخره اوست که نهایتا این حکومت جهانی رو تشکیل میده و اونجاست که دیگه آخر داستان خدا و پیغمبرانش موفق. این یک نگاه. یه نگاه دیگه این است که نسبت به عالم آخرت اگر نگاه کنیم، درسته تو عالم دنیا اینا اکثریتند و بر خودشون میلولند و قدرت دارند و سر و صدا و هیاهوست، ولی واقع رو که نگاه کنیم، عالم آخرت رو نگاه کنیم، باطن این عالم رو نگاه کنیم، اینا همه هیچی نیستن، هباً منثورا فاما الزبد فیذهب جفاءً، اینا همشون از بین رفتن، هیچی نیستن، کفن، به چشم زیاد میاد، چیزی نیستن. اگه اینجوری نگاه کنیم لعقل بن انا و رسولی توی اون نگاه. یه نگاهی هم هست که حالا این نگاه نگاهی است که عرفای ما داشتن، اون تعبیری که شیخ محمود شبستری داره که مثلا به زیر کفر توحیدی است پنهان، اون نگاه عارفانه که میگه آقا اینایی که به ظاهرم کافرن، اینهایی که به ظاهرم ملحدن، اینهایی که به ظاهر مشرکن، به واقع موحدن، خودشون نمیدونن. اینا مثل به تعبیری که یه وقت امام هم این تعبیر رو میفرمود، خب این بحثی که امام میفرمود حالا توی بحث سخنرانی عمومی که در یه فضای خیلی حاد سیاسی هم بود، امام این بحث رو مطرح میفرمود. خب حالا شاید خیلی هایی که میشنیدن نمیفهمیدن امام چی داره میگه. یه بحث عارفانه که امام میفرمود انسان به دنبال قدرت مطلقه، به دنبال علم مطلقه، قدرت مطلق خداست، علم مطلق خداست، بنابراین انسان به دنبال خداست، ولو در مصداقش اشتباه میکنه، فکر میکنه این قدرته، فکر میکنه این علمه. این حرف عرفاست، میتونه تفسیر این آیه باشه لعقل بن انا و رسولی، یعنی این آدم ها به ظاهر با ما نیستن، به واقع خودشون هم نمیدونن که با ما. اون جمله ای که مثلا عرفا میگن که انبیا نیامدن بگن که مردم بدانید که خدایی هست، آمدن بگن مردم بدانید که میدانید خدایی هست، نه اینکه آمدن علم بدن مردم را از جهل بسیط نسبت به خدا درآورند، نه، خواستن اینا جهل مرکب بگن آقا میدونید شما که خدایی هست، خودتون نمیدونید، توجه ندارید، آمدن از این خارجشون کنن. به هر حال خدا فرمود کتب الله لاغلبن انا و رسلی، و خدا هم حرفش کم و زیاد نداره. به هر حال چه اون هر یک از این تفاسیر به یه معنایی درسته دیگه، خدا و پیامبرانش پیروز این صحنه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دوازدهم رو دیروز تمام کردیم. من فقط یک جمله‌ای در ذیل فرمایش امام در مسئله دوازدهم نوشتم که البته محتوای فرمایش امام همینه، ولی خواستم تصریح کنه. ببینید در مسئله دوازدهم امام این بحث رو مطرح کردن که اگر وصی پول استیجار حج رو بگیرد و بمیرد و ما نمیدونیم که آیا اجیر کرده یا نه، دو فرض وجود داره، یه وقت اون مال موجوده در نزد وصی، یه وقت نیست، یعنی در نزد ورثش، یه وقت نیست. اگر نیست ما باید بریم اجیر بگیریم، اگر حج واجبه از اصل مال، اگر مستحبه از ثلث مال، اگر هست ما باید بریم اون مال رو برگردونیم، ولو احتمال داره که این اجیر گرفته باشه از مال دیگری. من این نکته رو تصریح کردم چون امام در عباراتشون شقوق مختلف رو فرمودن، هرچند در همه شقوق یه فتوا دادن، من تصریح کردم که لوما تلوسی بعد قبض اجرت الاستیجار من الترکه و شک فی استیجاره له قبل موته فلو لم یکن المال المقبوض موجودن یجب الاستیجار من بقیت ترکه ان کان الحج واجبا و من الثلث ان کان مندوبا. فرق نمی کنه دیگه، اون صبر اصلا هیچ اثری در داستان نداره، مسئله در واقع اینه. بعد هم اگر لو کان المال المقبوض موجودا عنده اخذ منه، تمام. این نعم که امام استدراک فرمود، من اینجا یه تعلیق زدم که هذا الاستدراک لا حاصل له کما اشار الیه الماتن رحمه الله، که انتهای فرمایششون امام فرمودن الا اشکال خصوصا فی الاول، عرض کردیم این لایبعد رو هوا کرده دیگه، از بین برده. و این نعم کلن فقط بحث علمیه، یعنی جا به نظر من توی مقام فتوایی لازم نیست، این یه فقط عبارتی است که بعضی ها رو ممکنه گرفتار مشکل کنه. حاصلش اینه اگر مال موجود نیست یجب الاستیجار، اگر مال موجود است یجب بازگردوندنش، تمام شد. مثلا بیش از این نیست. مسئله 13 رو دیروز خوندیم، گفتیم مسئله مطلبی نداره، همش علل قاعده است. مسئله 14 دیروز خوندیم، بحثش نکردیم. مسئله 14 این مطلب رو امام عرض کردن به تبع مرحوم سید در عربه مطرح کردن که به نظر من اصلا جاش اینجا نیست، حالا مطرح کردن که یجوز النیابه عن المیت فی الطواف الاستحبابی و کذا عن الحی اذا کان غائبا عن مکه او حاضرا و معذورا عنه و اما مع حضوره و عدم عذره فلا تجوز. مطلب دوم و اما سائر الافعال، یعنی افعال حج، فاستحبابها مستقلا و جواز النیابت فیها غیر معلوم حتی السعی و این یظهر من بعض الروایات استحباب سعی. اصل عبارت که عبارت عروه است، شاید یک کمی بهتر از عبارت امام رضوان الله علیه به نظر من، چون عروه اینجوری مسئله رو مطرح کرده، فرموده من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلا من غیر ان یکون فی ضمن الحج. اولین مقدمه رو فرموده که به نظر من این مقدمه برای اینکه مسئله روشن بشه ضرورت داشته. امام اینو حذف کردن، بهتون یجوز النیابه رو فرمودن، ولی این مقدمه جا به جایی است که اول مرحوم سید فرموده آقا طواف یک مستحب مستقله، بدون اینکه در ضمن حج باشه، خود طواف یه امر مستحبی است. که البته میگیم طواف توجه داشته باشید، یعنی هفت دور به اضافه دو رکعت نماز، اونی که مستحبه اینه ها. یه دور طواف بکنی این نمیگیم بهش طواف ها، این مقصودی نیست. طواف مستحبی که مطرحه هفت دوره به اضافه نماز، فوقش نمازش جای مشخص نداره، اون خلف المقام که مطرحه در فقط طواف واجبه، طواف مستحب لازم نیست. که این هر دوتاش عوامی داریم، مشکل داریم. یه دفعه میکنن طواف مستحب یعنی یه دورم بزنی طواف دیگه، این نیست. مثل این میمونه که مثلا نماز مستحبی داری، ولی نماز مستحبی یه رکعته ایستاده نداریم. نماز مستحبی که ما میگیم، میدونید نماز مستحبی اصلا قاعدش دو رکعتیه، نه یک رکعتی داریم، نه سه رکعتی، نه چهار رکعتی، فقط یکی دو تا نمازه که بیش از دو رکعته. ما نماز مستحبی غیر دو رکعتی نداریم، مگر اون یه نماز اعرابی و فلان و اینا که شما خوندید ما نخوندیم، اونا که غیر دو رکعتیه، اونا با دو رکعته دیگه. آه نه، فقط یه دونه، یه دونه نماز یه رکعتی، اون وتر نماز شب، بله اون یه دونه داریم، ولی نداریم. یعنی مثلا به صورت عمومی اینجوری نیست که حالا بگیم نماز، خب میدونید از صلات و قربان کلتقی دیگه، قربان کل تقیین، خب این هر وقت نماز مستحبه، اینجوری نیست دور باشه یه رکعت نماز میکنم مثلا، اینجوری نیست. اون قاعده ای که اونجا داریم دو رکعتیه، مگر مورد خاص نماز وتر، نماز شب، اونم تفسیر داره که چرا یه رکعتیه اینا. حالا طواف هم اینجوریه، طواف یه دور و دو دور و سه دور و اینا طواف مستحبی نیست، هفت تا به اضافه دو تا نماز. این از این برش. از اون برش هم بعضی ها فهم میکنن نماز طواف مستحبی مثل نماز طواف واجب حتما باید خلف المقام باشه، که اون وقت عوامیشون هم که زیاد خلف المقام، همچین بری بچسبی به مقام، میرن اونجا تو طواف مردم هی به زور خودشون میدن یه دونه دو رکعت نماز طواف مستحبی میخواد بخونه، که این از این مشکلاتی با بشون. آقا جون برو هر جایی مسجد بخونیم دیگه، لازم نیست اینجا، او فقط طواف واجبه، اونم خلف المقام، یعنی عنوان خلف المقام صدق کنه، لازم نیست بچسبی به اون پشت مقام بچسبید. حالا به هر حال مرحوم سید این مقدمه رو فرموده و به جا هم فرموده، بعد فرموده و یجوز و نیابت و فیه، یعنی طواف عن المیت و کذا عن الحی اذا کان غائبا عن مکه و حاضرا و کان معذورا فی الطواف بنفسه، و اما مع کونه حاضرا و غیر معذور فلا تصح النیابه عنه. این که تمام شد فرموده اما سایر افعال الحج فاستحبابها مستقلا غیر معلوم حتی مثل سعی بین صفا و مروه، اینا معلوم نیست حتی سعی بین صفا و مروه. اما این که طواف مستحب مستقل است، خب اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اشاره کردن به برخی از روایات که فرمودن از اینها میشه استفاده کرد، طواف مستحب مستقل. اون روایاتی که ایشون اشاره کرده که تو متن به اصطلاح معتمد آمده، روایاتیست، یعنی یک قسمتش که در باب 49 مرحوم صاحب وسائل آورده تحت عنوان جواز و طواف عن المریض الذی لا یمکن ان یطاف به، مریضی که نمیشه طوافش داد میشه از ناحیه او طواف رو انجام داد. مریضی که نمیشه طوافش داد مثل کی؟ کل مبطون، اونی که محتس دائم نمیتونه حدث خودش رو کنترل کنه. میدونید که طواف در اعمال حج، طواف و نمازهای طوافه که مشروط به طهارته، بقیهش هیچ کدوم مشروط به طهارت نیست. خب این مشروط به طهارت از حدثه، اینم که نمیتونه خودش رو کنترل کنه، نمیتونه طواف رو انجام بده ولو بگردوندش یکی دیگه، حالا نمیتونه. روایاتی رو صاحب وسائل رضوان الله علیه آورده، مرحوم آقای خویی به این روایات اشاره میکنن که این روایات ازش میشه استفاده کرد که طواف مستحب مستقله. چی؟ روایاتی که تو این باب اومده، من روایات چه آوردم اینجا، حالا نمیخوام همش رو بخونم، روایاتی که تو این باب اومده این مضمون درش هست که از شخصی که معذور است میشود نیابت کرد طواف رو. و البته غیر طواف تو این روایات رمی هم اشاره شده، که همین روایت اولم از حریز ابن عبدالله سجستانی از امام صادق علیه السلام صحیح هم هست: المریض المغلوب والمغمى علیه یرمى عنه و یطاف عنه. اینها رمی از ناحیهشون انجام میشه و طواف. همین مضمون تو روایت دوم هست. در روایت دیگه: المقنون والکثیر یطاف عنهما و یرمى عنهما. اینجا در این روایت تعبیر شده. مقنون یعنی همینی که به اصطلاح بیماری اسهال داره، کثیر هم یعنی کسی که دست و پاش درب و داغون شده، لابد دیگه نمیتونن تکونش بدن، شکسته. حالا در بعضی نسخه ها داره کبیر، ولی ظاهرا کثیر درسته، یعنی شکسته، کسر شکسته شده، لطوپار شده دیگه، نمیشه توافش بدن. خب این روایات دقت کنید، اشکالی که در تمسک به این روایات هست، این روایات همش مضمونش همینه که میشه تواف داد، میشه رمی، میشه از ناحیه اونا تواف کرد، میشه از ناحیه اونا رمی کرد، روایت مکرر هم هست، روایاتش هم زیاده. بعضی روایت داره یرما و یطاف و عنه و یسلا عن، که البته اونام که داره یطاف یعنی یسلا عن هم هست، چون اون طواف در واقع شامل صلات هم میشه. این روایات تمسک بهش اشکالش اینه که این روایات همه از متنش پیداست و تعجب هم هست مرموهای خویی به این روایات چطور ارجاع داده، که اینا همه ناظر به طواف در ضمن اعمال حج، اصلا به طواف مستقل از حج کاری نداره. اطلاق اگر کسی بگه داره، که خب فرمود مبتون یرما عنه و یطاف عن، یطاف یعنی یطاف و ضمن حج یا یطاف مستقلا، این به نظر من همچین اطلاقی نداره، چون اصلا آخر رمی که هیچ کس نگفته، خدای خویی هم اشاره کردن، هیچ کس هم نگفته که رمی استحباب مستقل داشته باشه، که همینجوری آدم بره مثلا به شیطان سنگ بزنه مستحبه، چیزی هیچ کس نگفته. همچنان که مثلا وقوف، کسی نگفته وقوف مستحب داریم، وقوف مستحب ما نداریم. تنها چیزی که مطرحه سعیه، که حالا اهل سنت قائلن به استحبابش، مشهور شیعه قائل نیست، ولی اهل سنت قائلن در سعی، ولی غیر سعی ما مستحب مستقل در اعمال حج، غیر طواف که مسلمن مستحب مستقل حالا روایت چه میگیم نداریم. بنابراین این روایات که آقای خویی اشاره کردن، روایت چم زیاده، من آوردم اینجا 8 روایت توی این باب هست، همشون به نظر من ناظر به طواف در ضمن حجه، اصلا ربطی نداره. دسته دومی که آقای خویی به اون اشاره فرمودن این روایاته که در باب 51 صاحب وسائل آورده، فرموده عدم و جواز طواف عن الحاضر به مکه اذا لم یکن بهی علتون، کسی که در مکه هست و هیچیش نیست، سر و مر و گنده، نمیشه کسی بره از ناحیه او طواف کنه. و استحباب و طواف عن الغائب عن انها یعنی عن مکه حیان و میتن و صلات طواف عنهما حتی المعصومین، مستحب است کسی که غایب از مکه است، حالا چه زنده چه مرده، نیابت کنن طواف رو و از ناحیه او نماز بخونن. این روایات بعضیشون مضمونش استحباب مستقل طوافه، یعنی طواف در ضمن حج نیست. بعضی از این روایاتی که تو این باب آمده مضمونش اینه که مثلا فرض کنید روایت اول باب سوال میکنه راوی اسماعیل ابن عبدالخالق از امام صادق علیه السلام که یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیمون به مکه لیس بهی الا، کسی از ناحیه کسی میتونه طواف کنه در حالی که اون تو مکه است و هیچ مرگش هم نیست سر حاله از اون نه. بعد حضرت میفرماد لو کان ذلک یجوز لامرت ابنی فلانن فطاف عنی. پس فرزندان حضرت پیششون بودن، اسم یکی یاد میبره، راوی میگه، حضرت میفرماد اگه قرار بود جایز باشه خب من که اینجا نشستم میگفتم تو برو جای من طواف کن. این روایت معلوم نیست که مقصود طواف مستقل باشه، ممکنه مقصود طواف در ضمن حج باشه. بله نفرموده طواف مستقل یا حج، قرینه ای هم بر طواف به اصطلاح ضمن حج نداره، ولی خب شاید مقصود طواف ضمن حج باشه، یعنی خیلی نمیشه ازش اطلاق اینطوری. اما روایات دیگر این باب، روایت دوم این باب، البته سهل ابن زیاد داره، ما سهل ابن زیاد رو که خب قبول میکنیم، بقیهش دیگه خیلی مشکلی نداره. البته ابن ابی حمزه توس هست که علی ابن ابی حمزه بقائه نیست، باز اون رو هم ما قبول میکنیم. حالا اینجاش دیگه ما بحث خودش گفتیم، علی ابن ابی حمزه یکی از رؤوس واقفیه است، روایات زیادی در ذمش ما داریم، ولی کن روایاتش ما قبول میکنیم، حالا به تفسیرهای مختلف. یه تفسیر اینه که روایاتی که از علی ابن ابی حمزه بطائه نیست، مال قبل از مثلا انحرافش هست که حالا بعضی از آیین قائلن، یا اصلا ما از نظر روایی اینو قبول داریم ولو این که از نظر عقیدتی عقیدش باطل. به هر حال در این روایت امام صادق میفرمایند من وصل ابن او ذا قربت له فطاف عنه کان له اجره کاملا و للذی طاف عنه مثل اجره و یفضل هو به صلته ایاه به طواف آخر، به طواف آخر. این مضمون اینه که حضرت می فهمان کسی که صله پدرش، صله یعنی صله رحم به اون معنا، یا فامیلشو انجام بده، اینه که وقتی میره اونجا فطاف عنه به نیابت از این پدرش یا اون فامیلش طواف بکنه. این کارو کرد، هم پدرش یا اون فامیلش ثواب طوافو میبره، هم این آقا ثواب طوافو میبره، هم به خاطر این که صله رحم کرده یه طواف دیگه هم بهش جایزه میدن، یعنی یه ثوابی اضافه میبره به خاطر این که صله رحم کرده. این روایت به نظر من واضحه که مقصود طواف مستقله، که من وصل ابن او ذا قربت له فطاف عنه، نه اینکه حج انجام بده، حج که برای خودش داره انجام میده، حالا رفته حج، حج برای خودش انجام میده، اونجا میخواد برای پدرش برای یک فامیلش یک کاری بکنه، حضرت امام بره خب یه طواف بکنه، ثواب طواف خودش داره، پدرش یا اون فامیلش هم ثواب طواف داره. نه خیر ظهور داره، این چیز نیست، این معلوم نیست چندین نفر. این روایت داریم، روایاتی که میشه، ولی این روایت ظاهرش اینه که از یه نفر اوزا و فقاف انهو، یعنی ان الاب اوزا قربن نه انهما. یه روایت دیگه داره که یکی میره تو همین باب، یکی میره خدمت حضرت میگه که آقا من یه پولی دادم به یکی، این نمیده پول ما رو، میترسم از بین بره چیکار کنم. حضرت راهی بهش یاد میدن، میفرمان وقتی رسیدی مکه از ناحیه عبدالمطلب طواف انجام بده، بعد دو تا رکعت نماز هم بخون، از ناحیه عبدالله یعنی پدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طواف انجام بده، دو تا رکعت نماز بخون، از ناحیه آمنه یعنی مادر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دو تا طواف انجام بده، دو رکعت نماز بخون، از ناحیه فاطمه بنت اسد مادر علی ابن ابی طالب طواف انجام بده، دو رکعت نماز بخون، از این چهار نفر که به اصطلاح نیابت کردی سمت الله دعا کن که خدا مال تو بهت برگردونه. میگه من همین کارو کردم، همین اومدم خرج تو به باب صفا، دیدم اون بدهکار من که اصلا حاضر نبود پولو به من بده واسطه اونجا میگه کجایی بابا و همون پول تو بدم، حالا ما به اون قسمت داستان کار نداریم، هر کی طلبکاره بره این کار بکنه، طلبشو وصول کنه. به این قسمت که روایت داره نیابت از عبدالمطلب، عبدالله، آمنه، فاطمه بنت اسد، اینها رو که پیداست طواف، طواف مستقل، ربطی به حج نداره و این دلیل بر طواف مستقل. اما روایات دیگری ما داریم که من این روایات رو هم، حالا تو همین باب هم هست باز روایات دیگه، یه باب دیگری هست که تو اونجا به نظر من باب 73 هست تحت عنوان جواز و صلات رکعتی طواف المندوب حیث شاع من المسجد او به مکه، که مطلبی که در عنوان باب هست اینه که دو رکعت طواف مستحبی رو میشه همه جای مسجد الحرام یا همه جای مکه خوند، لازم نیست جای خاص. که توی این باب روایات زیادی هست که طواف از جانب دیگران به نحو تنها امکانش وجود داره. به هر حال اصل این که طواف مستحب مستقله از روایات ثابت میشه. در مورد سعی مرحوم آقای خویی بحثی کردن، ملاحظه بفرمایید، باز امروز وقت تمام شد، فردا هم بحث روایات سعی رو بگیم که روایاتی داریم که به نظر میرسه سعی مستحب و مستقله، ولی علمای شیعه اکثریت قبول نکردن، هرچند اهل سنت قبول کردن. خود قرآن هم آیه که در مورد سعی بین صفا و مروه هست که اونجا داره و من تطوع خیرا، تفسیری که اهل سنت کردن تطوع به سعیه، ولی تفسیری که در روایات ما وارد شده این نیست. که حالا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.